دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث درباره نگاه شاهنامه فردوسی به ایرانیان، تورانیان، ترک‌ها و تازی‌ها و همچنین مفاهیم نژاد، تیره و تبار را چنان که وعده داده بودیم این هفته پی می‌گیریم. بخش اول بحث که در هفته گذشته پخش شد، همکنون بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در آغاز برنامه این هفته دیدگاه‌ها می‌پرسیم چگونه می‌توان بیت‌هایی را که پس از درگذشت فردوسی دیگر شاعران وارد نسخه‌های بعدی شاهنامه کردند، از سروده‌های اصیل فردوسی تمیز داد. میهمانان برنامه دیدگاه‌ها همچنان جلال خالقی مطلق، مصحح و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند و استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، احمد صدری مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی در شیکاگو، و خداداد رضاخانی مورخ دوران باستان با تمرکز بر روی ساسانیان در برلن.
های خالقی مطلق، شما از بعضی از ابیات معروف که در آنها بدگویی به عرب‌ها دیده میشه در نسخه تصحیح شده خودتون از شاهنامه فردوسی با کاربرد واژه الحاقی یاد کردین. معنی این چیه و مبنای این تمایز گذاری چیه؟ اگر بشه چند تا نمونم ارائه بدید خیلی خوبه برای شنونده ها.
بله، بعضی ابیات هست مثل همین زشیر شتر خوردن و سوسمار که خیلی معروفه دیگه، میدونید عرب را به جایی رسیده از کار که چرخ کیانی کند، که تاج کیانی کند، آرزو تفو بر توی چرخ تر. این فردوسی نیست، اینو دیگران به شاهنامه الحاق کردن و بر متن منو میبینید. من هیچ وقت سعی نکردم سخنی رو که به فردوسی الحاق کردن چون در دفاع از ایرانه وارد متن شاهنامه کنم، یا مثلا واژه‌های عربی رو از شاهنامه بزنم به خاطر اینکه بگم مثلا فردوسی عربی به کار نبرده. هرگز من این کارو نکردم و تمام کسانی که کارهای منو تحریف کردن و نقد کردن اینو گواهی میدن. بنابراین این ابیات بله الحاقی است، ولی من قبلا خوندم و ابیات دیگری خوندم در ایران دوستی فردوسی. گذشته از این، همین ابیاتی که شما میگید من الحاقیه، اینا در تحت تاثیر شاهنامه به وجود اومده. توجه میکنید این افکار ملی فردوسی و شاهنامه است که باعث اینجور اش ابیات الحاقی شده. توجه میفرمایید همچنان که افکار تشیع اون هم بعضی از افکار تسنن و به احساسات با داشته و ابیاتی ضد اونها گفته. اینا همه در واقع عمل و عکس العمله.
چند نمونه از ابیات الحاقی رو بجز یکی رو که گفتید که نشون دادید که الحاقیه، میشه بگید اینجا؟
مثلا فرض کنید رستم میره فیل سفید رو میکشه، این الحاقیه که همه شاهنامه‌های چاپی قبل از من توش بوده. یا نریمان میره یک دژی رو فتح میکنه که باز الحاقیه. از این روایات الحاقی بسیار زیاده که من اینها رو در مقالات معرفی کردم، ولی بر موضوع بحث ما این قطعه‌ای که عرض کردم خیلی مثال خوبی بود برای اینکه ما اینجور فکر نکنیم که هر به اصطلاح ناسزایی که به عرب و ترک گفته شده حتما فردوسی است. نه، یا مثلا ابیات ضد زنی که در شاهنامه اومده، ما بارها و بارها گفتیم آقایان عزیز این ابیات الحاقه در هیچ شک از دست نویس های من، یعنی 50 دست نویس رو من بررسی کردم، ابیاتی مثل زن و اژدها هر دو در خاک به اصلا وجود نداره. ولی باز اینا ابیاتیش که خب بعضی از کاتبا در خیلی خیلی متأخر وارد شاهنامه کردن. ولی باز خب میبینید یک کسانی با سوء نظر، باز تأکید میکنم با سوء نظر این ابیات رو به فردوسی نسبت میدن، برای اینکه میخوان یک شاعر ملی ما رو در واقع اینو یک نوعی منفی جلوه بدن.
آقای خالقی مطلق، برای اینکه شنونده عام بفهمه که شما چجوری قلبیل میکنید، چجوری سوا میکنید، چجوری آب و از روغن جدا میکنید، میتونید بگید که ملاک این که چی الحاقیه چی نیست چیه؟ آیا مثلا میرید به اولین نسخه شاهنامه که پیدا شده و بعد اونجا میبینید که در قرن 12 میلادی این چیزی که هست این ابیات توش نیست، یا به چه شکلی تعیین میکنید چی الحاقیه چی نیست؟
البته این سوال شما پاسخش نیاز به چند تا مقاله داره، مقالاتی که من نوشتم، ولی خیلی کوتاه در یکی دو جمله برای عموم خوانندگان عرض کنم که پایه تصحیح قیاسی و تصحیح انتقادی بر اینه که ما بعد از اینی که نسخه ها رو فراهم کردیم و اینها رو با یکدیگر مقایسه کردیم، میایم کهن‌ترین ضبط و ملاک قرار میدیم و اون تشخیص کهن‌ترین ضبط، کهن‌ترین متن بر این اساسه که ما تحول زبان فارسی رو در نظر میگیریم، تحول زبان و ادب فارسی رو از اصل فردوسی به حالا در نظر میگیریم که خیلی موضوع پیچیده است و بحثش بسیار طولانی است، و تشخیص میدیم که فلان واژه، فلان عبارت، فلان مصرع الحاقی است، قدمتی داره یا نداره، یا بعداً به وجود آمده، و اون چیزی که کهنه‌تر میدونیم، دشوارتر میدونیم، اونو وارد متن میکنیم و اون چیزی که ساده شده و یا اصطلاح متأخره و نوعه اونو به حاشیه میبریم.
اینو با قطعیت میشه گفت یا یکی میتونه 50 سال دیگه بیاد یه نسخه دیگه نشون بده و حرف شما رو رد کنه و اگر شما اون موقع زنده بودید مثلا میتونید تایید کنید که بله حرف من در این مورد رد شد؟
در بعضی جزئیات ما هیچ اینجور موارد و تا نسخه اصلی شاعر به دست نیاد هیچ چیزی رو نمیتونیم با قطعیت 100% بگوییم، توجه میفرمایید، ولی این در کلیات در بسیاری از جزئیات این ثابته، منتها در بعضی موارد بله ممکنه یک کسی بیاد بگه که این ضبطی که شما آوردی حالا من کهنه ترش رو میارم، دشوارترش رو بیاره، اون بله، ولی نه اینکه نوترش رو بخواد ثابت بکنه که این اصیله، این همچی چیزی اتفاق نمیفته. ولی ممکنه مثلا فرض بفرمایید فردا یک نسخه کهن‌تری به دست بیاد در یک کتابخانه ای، توجه فرمایید، و ببینیم بعضی لغات کهن‌تر در اون هست که ما نمیشناختیم، توجه کنید، یعنی متن ما میره باز به سوی فردوسی، به زبان و زمان فردوسی نزدیکتر میشه، ولی جهت همون جهته.
بسیار خوب،
میفهمید جهت تغییر نمیکنه.
بسیار خوب آقای خالقی مطلق. آقای سعدی، در شاهنامه سخن از ترک و توران و تازی بسیاره، همونطور که آقای خالقی مطلق هم الان اشاره کردن. با توجه به پاسخی که به پرسش هفته قبل درباره نژاد دادید، این گفتگوها و گاهی گله‌گذاری‌ها از کیه؟ از کدوم دسته از مردمانیه که در اون زمان در این منطقه بزرگی که ایران زمین ازش یاد می‌شده زندگی می‌کردن؟
بله، این مسئله بسیار جالبیه. تورانیان به نظر میاد که چیره ای از ایرانیان هستند. ما میبینیم که در شاهنامه اینها اعتقادات مشترک دارن، اسامی مشترک دارن. در طرف از توران یک کسی هست به نام سیامک، این ظاهرا اسمش از اسم سیامک شاه اساطیری ایران گرفته شده، یا مثلا در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که اسامی مشترکی رو ما سراغ داریم در بین طرف ایرانی و تورانی، و معمولا با هم وقتی صحبت میکنن جز یک مورد که من خاطرم میاد، حالا آقای خالقی مطلق میتونن تصحیح بکنن، اینها مترجم صحبت نمیکنن، رسما دارن با هم صحبت میکنن. به نظر میاد همینطور که آقای رضاخانی هم فرمودن، بالاخره اون منطقه‌ای که منطقه توران هست در زمان فردوسی منطقه ترکان بوده، و به هر حال به نظر میرسه یک تحلیلی صورت میگیره از تورانی به ترک. ولی با این همه نوع ابیاتی رو که ما میبینیم نقل میشه از شاهنامه در قطع ترکان، اینها ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست، یا از ابیاتی است که الحاقیه. یک نمونهش رو من میخوام ذکر کنم، جاییست در داستان تراژدی فرود که توس که رئیس سپاه ایرانیانه نگاه میکنه بالای کوه، میبینه دو نفر دارن نگاه میکنن به سپاه ایران و بسیار عصبانی میشه و میگه برید اینها رو بیارید. و در این عصبانیت میگه که یکی ترک زاده تزاق سیاه در این گونه بگرفت راه سپاه، که به نظر میاد این کسی که مثلا خیلی اینطوری میخواد فکر بکنه، میگه که آها اینا مثلا یه مسئله رنگ پوست اینا رو میگه و یه مثلا میگه تزاق سیاه، این توهینه. این بیت از ابیاتی است که جناب خالق مطلق الحاقی فرمودن که هست، برای اینکه در اولین نسخه ما نیست، در نسخه فلورانس 1217 این نیست، در دستنویس اول لندن که 1276 نیست، در دستنویس اول توپکاپی که 1220 میلادی نیست، حتی در قاهره در نسخه 1341 نیست. این تنها در دستنویس سوم لندن 1438 و دستنویس سوم توپکاپی 1498، 250 سال بعد از اون شاهنامه‌های اولی این پیدا میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که این سخن فردوسی نیست، این حرف حرف یکی از قهرمانان فردوسیه، این حرف توسه که در هفته گذاشتم عرض کردم یک شخصیت بسیار منفیه. اونجایی که این بیت وارد شاهنامه میشه اینجا توس داره میگه چنین داد پاسخ ستمکار توس، ستمکاره بهش میگن که من دارم این لشکر و بوق و کوس، تو را گفتم او را به نزد من آ، سخن هیچ کونه مکن خواستا. اینو به بهرام میگه، گر او شهریار است پس من چند، بران دیست چه گوید به بهر چم. این ببینید اینجا توس با این خود بزرگینی خودش یه شهریار میدونه، شاه میدونه، یه جور رقیب کیخسرو میدونه، و اینکه اصلا رفته به اون منطقه در سرچی از فرمان شاه خودش هست، پسر نوذر شاهی که در هفته پیشم عرض کردم فره خودش رو از دست میده به علت آز و حرصی که داره، و توس همیشه از شاهی محروم شده. درست در نسل قبل هم وقتی که دعواس بین پهلوانان و اشراف ایران که شاه بعدی چی هست، او طرف فریبرز رو میگیره و گودرز که طرف کیخسرو رو میگیره، یک رابطه بدی با شاه داره و یه جوری سرپیچی میکنه از شاه و خودش رو شاه میگیره، و در اثر این تندخویی خودش هم دامادش رو هم پسرش رو در این نبردی که در این منطقه اتفاق میفته افاد رو میفرسته بر علیه فرود، این دو نفر رو از دست میده و گودرز برمیگرده بهش میگه زتوندی پشیمانی آید بار، تو در دوستان تخمه تندی مکار. و بعد شاه در مورد این میگه، نه در فرش مغز و نه در پنش رگ، چه توس پرومایه پیشم چه سگ. خب این شخصیت منفیه در شاهنامه، حتی اونجایی که این بیت زاغ سیاه رو نمیگه، حرفایی که میزنه، ما باید در کانتکست و در زمینه اون داستان اینو بفهمیم، برنگردیم بگیم اینو فردوسی گفته، اینو یه شخصیت منفی در فردوسی گفته، اگر گفته باشه، اگر اون بیت الحاقی نباشه. اینه که این دقتا، این تصحیح که آقای خالقی مطلق کردن و قبل از اون به نحوه کمتری در نسخه مسکو صورت گرفته، اینها رو ما باید خوب نگاه بکنیم و نوع ابیاتی که در اذهان هست در مورد ترک ستیزی یا مثلا عرب ستیزی میگن مثلا ضحاک تازی بوده، این آدم بدی بوده. خب ضحاک پدرش آدم خوبی بوده، مرداس آدم خوبی بوده، اگر ضحاک علت بد بودنش عرب بودنشه، خب فردوسی که میگه پدر این آدم خوبی بوده، ضحاک آدم بدی بوده، نه به خاطر اینکه عرب بوده، بلکه خاطر اینکه آدم بدی بوده، بیخرد بوده، حرص و آز داشته، پدر خودش رو به کشتن داده برای اینکه به شاهی برسه. اینها رو ما واقعا هرچند که نباید با معیارهای امروز فردوسی رو ما قضاوت بکنیم، ولی واقعا به عنوان کسی که خودش رو یه مدتی در شاهنامه غرق کرده، در بسیاری از موارد من به جرأت میگم که فکر فردوسی به مراتب امروزی تره، به مراتب پیشرفته تره از بسیاری از افرادی که او رو دارن نقد میکنن، بسیار دورتر از نجات پرستی، از افرادی که او رو متهم به نجات پرستی میکنن. این چیزی که ما در شاهنامه میبینیم یک انصافی است که ما مشاهده میکنیم. البته اینها در حماسی ایران بوده، در اون نسخه ابومنصور عبدالرزاق بوده، اینها اینطوری ضبط شده بوده، و البته فردوسی گاهی اوقات خودش هم سخن میگه در شاهنامه، صدای خود فردوسی رو هم میشنویم، و از بسیاری از موارد این یک شخصیت جهانی است، نه شخصیت ایرانی. یک نویسنده ایست که ما به این علت که اون ایرانی هست باید ازش تقدیر بکنیم و مبتهج و مباهی باشیم که اون ایرانی است، ولی نه به این علت که ایرانیان رو میپرسته و ایرانیان رو بزرگ میکنه، بلکه به این علت که چنین شخصیتی 1005 سال پیش این شاهنامه رو نوشته و برای ما و برای جهانیان یادگار گذاشته.
ممنون آقای صدری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رضاخانی، هفته پیش هم اشاره شد به این که آیا هدف فردوسی پاسداری از حفظ زبان پارسی بوده یا نه، ولی فرصتی نشد که شما نظرتون رو در این باره بدید. الان فرصتش فراهم شده.
متشکر. من 100% در فرمایشات جناب دکتر خالقی و آقای دکتر صدری در مورد بزرگ بودن کاری که فردوسی کرده شکی ندارم. 100% این که شخصیتی مثل فردوسی، همونجوری که هفته پیشم گفتم، به هر حال 30 سال عمرش رو حالا به هر دلیلی گذاشته برای سرودن این که همچین چیزی و اینکه این یک اثر ادبی و مهم تاریخ جهانه و 100% گسترده تر حتی از بستر فرهنگی ایرانه، حرفی درش نیست. من کارم نه ادبیات نه تاریخ مدرن، تخصصم تاریخ دوره ساسانیه که آقای دوتا خالقی با شروع کردن و سعی میکنم فقط مسئله رو دقیقا همینجوری که ایشون گفتن از اول خارج از نازمانی تاریخی ببینم، یعنی سعی کنم تا اونجا که امکان داره خودم رو در شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی دوره‌ای بذارم که داریم راجبه صحبت میکنیم. این قضایای پاسداری از زبان هم یکی از جنبه‌های این قضایاست. به نظر من یکی از مشکلاتی که ما داریم تو این تاریخ نگاریمون و نگاهمون به خصوص به این قضیه پاسداری از زبان، این قضایای دو قرن سکوته که انشالله شما شاید یه موقع فرصت کنید و یه برنامه رو به اون اختصاص بدید، و اینکه یک تصوری هستش که زبان فارسی قبل از فردوسی در حال از بین رفتن، سرکوب شدن، حتی کلماتی مثل ممنوع بودن نوشتن یا گفتن به زبان فارسی وجود داره و اینکه یه جورایی این زبان احتیاج داشته که یا حفظ بشه یا پاسداری بشه یا حتی دوباره از اول درست بشه. و من کلن فکر میکنم که با اونقدر که عقل من به متن شاهنامه قد میده، شاهنامه متنی نیست که زبان در حال مرگی رو منعکس کنه. زبان کاملا قوی، پخته، بالغیه که خیلی راحت داره مثل خمیر در دست یک استاد زبان فارسی ازش استفاده میشه برای سرودن چیزی مثل شاهنامه و این زبان کاملا قوت داره. به نظر من این مشکلیه که ما داریم که فرق بین زبان نوشتاری و زبان گفتاری رو درست در نظر نمیگیریم. به نظر میاد که چون زبان فارسی در موقعی که فردوسی داره مینویسدش یه تاریخچه حدود 100-150 ساله بیشتر برای نوشتن نداره، تصور اینه که این زبان در حال از بین رفتن بوده و کسی مثل فردوسی باید میمده زبان رو حفظ میکرده. درست که این زبان به همین صورتی که داره صحبت میشه احتمالاً از حدود 500 میلادی، یعنی حدود 500 سال قبل از فردوسی داشته صحبت میشده. بله، به خط عربی در حدود 150 سال قبل از فردوسی شروع کرده به نوشته شدن، ولی خب قبلا ما ازش به خطوط دیگه از جمله خط عبری متن داریم و میدونیم که این زبان وجود داره و قبل از فردوسی هم شاعران بزرگی داریم. رودکی قبل از فردوسیه، رودکی هم شعرش شعر بالغه، یعنی حتی در زمان رودکی هم ما شعرهای بالغ داریم. شما میتونیم به ابیاتی که توی تاریخ سیستان یا تاریخ بخارا یا تاریخ قم بهشون اشاره شده که نمونه های اولی تری از شعر فارسی هستن که 100% آقای خالقی و آقای دکتر صدری از من بیشتر در موردشون تخصص دارن نگاه کنید. و این زبان در حال مردن نبوده که احتیاج به پاسداری داشته باشه. اتفاقا همونجوری که عرض کردم نشونه یک زبان بالغ و دوره طلایی. و به نظر من بعد همین صورت به بقیه شاهنامه هم نگاه کنیم. من یه نکته رو اگر اجازه داشته باشم سریع ذکر کنم. مسئله که صحبتش رو میکردن اول هم، شاهنامه بیشتر از نیمش در مورد دوره تاریخیه، یعنی دوره که ما بهش میگیم دوره تاریخ، یعنی دوره بعد از اسکندر، دوره اشکانیان که فقط 18 بیته و بقیه دوره ساسانی ها. و اون تیکه اولی که ما افسانه ای میدونیم، یعنی چیزی که ما الان و همش هم راجع به اون صحبت میکنیم، یعنی نمونه هایی که راجع به فرهنگ میادیم رو مراقب از بخشی که اصطلاحاً افسانه ای شمرده میشه، توس و گستهم و نوذر و افراسیاب و ضحاک و بقیه. ولی توجهی که بکنیم اینه که برای فردوسی این تاریخه، دوره که فردوسی داره این رو میسرایه، کیانیان تاریخی هست. فردوسی از کوروش و داریوش و هخامنشی ها خبری نداره. برای فردوسی کیانیان و پیشدادیان تاریخ هست. فردوسی داره یه تاریخ رو منعکس میکنه که هدفش رفت دادنش به تاریخ روزیه که خودش داره در زندگی میکنه. فردوسی داره در یک دوره زمانی، در یک بستر اجتماعی و سیاسی نظیر بلعمی زندگی میکنه. یعنی برای اینا چیزی که دارن مینویسند، چیزی که حالا بلعمی ترجمه میکنه بهش اضافه میکنه، یه چیز تاریخی، چیزی در حال از بین رفتن. اولا همون چیزی که عرض کردم نیست، دوما چیزی نیستش که برای اینا افسانه سرایی بشه که اینا سعی کنن اینو افسانش کنن. حتی راجب رستم که من امیدوار بودم صحبتش پیش بیاد، این مثلا که مثلا در متون مثل بلعمی یا متن دیگه تاریخی طبری و ابن اسیر و بقیه زیاد ازش ذکر نداریم، برای فردوسی رستم شخصیت تاریخیه. برای اینکه فردوسی داره در شرق ایران زندگی میکنه، دقیقاً جایی که ما ازش آثار هنری مثل نقاشی های منطقه شهر پنجیکن یا نوشته های سغدی و آثار دیگه داریم. از اینکه شخصی مثل رستم برای فردوسی واقعیه، میگم همونجور بستر قضیه چه از نظر زبانی چه از نظر محتویات شاهنامه رو در نظر بگیریم که فردوسی آدمی داره در شهر توس، در جایی که الان منطقه لایف شمال شرق ایران محسوب میشه، ولی اون موقع وسط امپراتوری سامانی، جایی که سامانی ها اون موقع توس براشون مرکز مملکتشونه نه گوشه اجه، داره در مرکز یک مملکتی که در شرق ایران قرار گرفته و سعی داره برای خودش شخصیتی درست کنه و این شخصیتی که داره درست میکنه به هیچ صورت شخصیت در حال بین رفتنی نیست، بلکه یه سری شاخصه های موجودی در دستشونه و دارن خیلی قشنگ و خیلی واضحانه اینا رو کنار هم میذارن برای اینکه این هویت رو ارائه بدن. و از نظر زبانی هم دارن دقیقاً از این زبانی که خیلی قوت داره، بالغ، کاملا در اوج قدرتش به سر میبره، استفاده میکنم برای اینکه این متن و این محتویات رو ارائه بدن. بلکه من با کل بحث اینکه زبان فارسی در دوره فردوسی ادیر به پاسداری داشته مخالفم راستش. فکر میکنم این حرف کاملا آناکرونیستیک.
آقای خالقی مطلق، درباره این دید آقای رضاخانی به مسئله زبان و تاریخ در شاهنامه فردوسی نظر شما چیه؟
بله بله، اجازه میدید من راجب تور یه صحبت بکنم، راجب توران که گفتید خیلی کوتاه دو جمله عرض کنم. ببینید تور در اوستا اومده و ما از راه اوستا میدونیم که اینها یکی از تیره های ایرانی بودن، توجه میکنید. در مورد اینکه توران در حال واژه ایرانی است و به یک تیره ایرانی گفته میشده هیچ حرفی نیست. در حدود قرن مثلا فرض بفرمایید 4-5 میلادی ما کم کم در تاریخمون سخن از ترکان به وجود میاد که در یک زمانی از شمال چین کم کم آمدن تا رسیدن به این آسیای میانه و در واقع مهمترین برخوردشون در زمان انوشیروان در تاریخ ما. بعدن تا پایان ساسانیان قدرت اینا به هم میزنن که قدرت‌های دوروبر خودشونو از بین میبرن، در واقع قدرت مهم اون ناحیه میشن و چون ایرانی‌ها با اینها حالا سر و کار داشتن، اینها جانشین توران قدیم میشن و بنابراین در منابع ما بعد در اواخر ساسانی و بعد در شاهنامه و متون اسلامی ما به اونها اون وقتی که ترکان میگیم، در حالی که اونها ترکان نیستن، توجه میکنیم. یعنی منظور ما وقتی که از افراسیاب صحبت میکنیم، از سهراب صحبت میکنیم و میگیم اینها رو ترک خطاب میکنیم، در واقع اینجا ترک جانشین توران شده و اونها ترک نبودن. و موقعی که از تاریخ ترکان از زمان انوشیروان به بعد صحبت میکنیم، در واقع اونها ترکان هستن و درسته. اینو خواستم قبلا توضیح داده باشم که در شاهنامه این قاعدتا بعضی افرادی که مطالعه کمتری دارن ایجاد سوء تفاهم میکنه و خیال میکنه که مثلا افراسیاب ترک بوده، توجه کنه حالی که افراسیاب ترک نبوده، یکی یک ایرانی، یکی از تیره های ایرانی بودن. در مورد زبان فارسی که جناب آقای رضاخانی صحبت کردن، اولا در تایید سخن ایشان بگم بله، ما میدونیم که زبان فارسی یعنی زبان دریگ که بعدا در دوره اسلامی دریگ گفته میشه، این سابقه طولانی داشت، این زبان گفتار بود که بعدا در دوره اسلامی تبدیل به زبان نوشتار شد و سابقه زبان دری و فارسی از 500 سال هم در واقع میتوان به حسابی قدیمیترش کرد. ما میدونیم که زبان پهلوی ساسانی با زبان پهلوی اشکانی خیشاوندی بسیار نزدیک داشتن، به طوری که اگر مثلا اشکانی ها زبان خودشون رو صحبت میکردن ساسانیان میفهمیدن و برعکس، اینقدر به هم نزدیک بود. توجه میکنی و هنینگ معتقد است که حتی زبان فارسی یعنی زبان دری و فارسی یک زبان آمیخته ای از این دو زبانه و پیش از آنها زبان فارسی باستان هم خب دوره قدیمتر زبان فارسی که ساسانی است. البته اون نوشتاری بوده، نوشتاری کهن بوده و اون چیزی که صحبت میکردن، مردم صحبت میکردن به زبان فارسی خیلی نزدیکتر بوده. بنابراین زبان فارسی ما دارای یک سابقه خیلی زیادی همونجوری که آقای رضاخانی فرمودن و حتی خیلی بیشتر از 500 ساله. توجه می‌کنم میتوان اونو برد تا آغاز دوره هخامنشیان. ولی با وجود این خواستم این نکته رو خدمت آقای رضاخانی عرض کنم که اینها هیچ کدوم ضامن ماندگاری یک زبان نخواهند بود. چرا؟ برای اینی که شما میدونید که پیشرفت اسلام تا شمال آفریقا تمام زبانهای اون مردم رو بین برد و عربی رو جانشین اونها کرد. توجه میکنید؟ اونها هم زبانهای خودشونو داشتن، فرهنگ و تاریخ خودشونو داشتن، ولی اون زبانها همه پامال شدن و عربی جانشینشون شد و در پیشرفتش به شرق با دیوار زبان فارسی روبرو شد و نتونست پیشرفت کنه و زبان فارسی مقاومت کرد. مطمئن هستم که در سایه این مقاومت بود که دیگر زبانهای ایرانی و غیر ایرانی مثل ترکی، کردی، بلوچی و امثال اونها ماندگار شدند و الا اگر زبان فارسی عربی شده بود این زبانها هم از بین رفته بودند و زبان عربی جای اونها رو گرفته بود و ما هم امروز عرب بودیم و نه ایرانی. در این من شکی ندارم. حالا چه عواملی باعث نگهداری این زبان فارسی شد نمیشه گفت تنها نیروی خود این زبان بود، بلکه حافظان این زبان بود، امیران و فرمان روایان و دانشمندان و شعرا و ادبایی که این زبان رو از راه احساس ملی حفظش کردن و الا زبان فارسی هم در دوره اسلامی از بین رفته بود. من در این هیچ جای شکی ندارم. درسته فرمایش ایشان که زبان فارسی در شاهنامه یک زبان رسیده و بالغه، در این جای هیچ گونه شکی نیست و اینی هم که فردوسی تنها کسی بود که زبان فارسی رو نگه داشت این هم درست نیست و من اینو قبلا عرض کردم. ولی فردوسی و پیش از فردوسی کسان دیگری، چه شاعر، چه ادیب، چه امیر، چه فرمانروا، باعث شدن که زبان فارسی ماندگار شد و به عربی تبدیل نشد. برای این ما شواهد تاریخی داریم. میدونیم که سامانیان، یعقوب لیث و دیگر فرمانیان و حتی سلطان محمود که با زبان عربی مخالف بود و با زبان فارسی موافق بود و ابو ریحان بیرونی از این جهت غرغر میکرد. توجه فرمودید ما اینها رو داریم، اینها شواهد تاریخی رو داریم.
بسیار خوب. آقای سعدی، با چه معیارهایی میشه جهانبینی یا ارزش‌گذاری‌های متون کهن مانند شاهنامه رو ارزیابی کرد یا درباره اونها به داوری نشست؟ با توجه به این میگم که شما هم در زمینه شاهنامه کار کردید، ترجمهش کردید، همین که جامعه شناس هستید.
من شاهنامه رو در یک صورت مقایسه‌ای بهش نگاه میکنم. من متون یونان رو هم مطالعه کردم، هم تدریس کردم، هم دانشجویان خودم رو به یونان بردم. من مقایسه که میکنم متون یونانی مثلا با ایلیاد و اودیسه هست و با افسانه‌ها و اسطوره های مذهبی که در سایر نقاط دنیا و یا فولکلوری که در سایر نقاط دنیا وجود داشتن، و اینها در واقع مجلا و نمایانگر بسیاری از جنبه های حماسی و ملی این ملل مختلف هستند. ارزش های مختلف اینها در این افسانه ها، در این اسطوره ها منعکس شده. به نظر من به سه طریق میتونیم به اینها نگاه بکنیم: یا به عنوان نمایانگر جنبه های جهانی انسانی در اینها ما میتونیم نگاه بکنیم. مثلا فرض کنید جنگ پدر و پسر در همه جای دنیا، انسان ها این رابطه پدر و پسر رو داشتن و در این حال که عشق و محبت بین اینها جاری هست، همیشه یک تضادی هم ممکنه وجود داشته باشه بین پدر و پسر، که اینجا ما در افسانه کینگ اودیپس میبینیم، در یونان و در مثلا جنگ رستم و سهراب میبینیم. این یک میتونیم به عنوان جنبه جهانی این اساطیر بهش نگاه بکنیم. دوم، یک نگاهی میتونیم داشته باشیم به شاهنامه از نظر نشانگر بودن فرهنگ اقوام آریایی، که این یه مقدار محدودتر از اون دیدگاه اولیه. مثلا آقای دومیجر، اسطوره شناس فرانسوی، یک تشابهاتی بین اساطیر هند، ایران، یونان و اساطیر نورس، یعنی اون منطقه اسکاندیناوی، پیدا کرده و معتقده که در همه اینا ما می‌بینیم که شاهان دارن بر علیه یک ساختار اجتماعی سگانه رفتار می‌کنن و هرگاه که گناهی در مقابل اونها رخ بده، این تراژدی‌ها به وجود میاد. و سوم این است که ما نگاه بکنیم به شاهنامه به عنوان مجلای ارزش‌های ایرانی، یعنی که مثلا فرض کنید که مطالعه بکنیم که فره ایزدی و خرد و نژاد و گوهر و اینهایی که فردوسی میگه، اینها نشانگر چه فرهنگ سیاسی بوده که مثلا در دوره اشکانیان و در دوره ساسانیان در ایران حاکم بوده، در این ارزش‌های فرهنگی که وجود داشته. یا مثلا دیدگاهی که گاهی اوقات میگن دیدگاه زروانیه در فردوسی در مورد سرنوشت و بیرحم بودن سرنوشت و بیمعنی بودن رنج که انسان میکشه، اینها مسائلی است که ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. به نظر من این سه دیدگاه به عنوان مجلای ارزش‌های جهانی و ارزش‌های هندواروپایی و بعد ارزش‌های ایرانی، این شاهنامه یک مرجعی است که ما میتونیم این رو استخراج بکنیم و با گذشته خودمون، با تاریخ خودمون، چه به عنوان اقوام هندواروپایی، چه به عنوان اقوام ایرانی یا هندو ایرانی، با این آشنا بشیم.
آقای رضاخانی، شما به این پرسش چگونه جواب میدید؟ شیوه درستی هست که شاهنامه رو بشه هم عیبش رو گفت هم هنرش رو گفت، یا مثلا به زبان امروزی نقدش کرد، یا اینکه فقط میشه خوند و تفسیرش کرد؟
صد درصد هر متنی نمیشه نقد کرد، هیچ متنی رو نمیشه گفت که نمیشه نقد کرد. بنده هم کاملا موافقم، حتی اگر ادبیاتی که آقای دکتر خالقی گفتن که الحاقی هستن، هم حتی اگر هم الحاقی نبودن، باز ما نمیتونستیم فردوسی رو به صورت نازمانی، شاهنامه رو به صورت آنکرونیستیک قضاوت و نقد کنیم. و صد درصد میشه شاهنامه رو هم درست و حسابی نقد کرد. اینکه راههای نقد کردنش راههایی باشه مثل چیزی که دکتر سعدی فرمودن در مورد دومزیل و یه مقدار نظریات دیگه که امروز فکر کنم دیگه یه ذره قدیمی شدن، بعد کنارشون بذاریم، نمیدونم از این نظر میشه بهشون نگاه کردی یا نه. من فکر میکنم که کلن یه سری پیشفرض‌هایی که ما راجع به متنای حماسی و اپیک اند میتولوژیکال درشمن یادم میاد، افسانه‌ای و اسطوره افسانه‌ای فارسی، بعد چجوری بهشون نگاه کنیم، شاید بعد یه مقداری دیدمون رو بهشون به روز کنیم و یه مقدار تئوری‌های جدیدتر در نظر بگیریم. ولی متن رو 100% میشه از این نظر نقد کرد در دوره زمانی خودش، اینکه چقدر فردوسی البته در سال 1000 بعد از میلاد داره منعکس میکنه اون افسانه‌های اولیه رو که دومزیل داره بر مبنای متون قدیمی‌تر ازشون ذکر میکنه، بازم بحثی که میشه بهش پرداخت. ولی نقد کردن 100% ممکنه، ولی به شرط اینکه در بستر زمانی خودش باشه. نگاه کردن نه با عینک مدرن نژادپرستی و ضد نژادپرستی باشه، نه با لزوما ملی گرایی و نگاه کردنش به عنوان متنی که خیلی عامدانه سعی داشته ملی گرایی رو حمایت کنه.
آقای خالقی مطلق، نکته دیگه کوتاه دارید که اضافه کنید یا اینکه بحث رو پایان بدی؟
ولی خب البته شاهنامه رو از خیلی جهات میشه مورد نقد قرار داد، ایراد هم میشه گرفت، جای شکی نیست، بر هیچ متنی نیست که نشه ایراد گرفت و این عیب اون متن همیشه نیست. بعضی وقتا خب هر اثری در حال اینا پرورده ذهن بشری است و ذهن بشری هیچ وقت از اشتباهات و سستی ها بیرون نیست. بنابراین ما نمیخوایم بگیم که هر بیتی که شاهنامه گفته یک شاهکار بشری است، همچین حرفایی خیلی عوامانه و بیخوده. هر چیزی رو میشه نقد کرد، شاهنامه رو هم همینطور ایراد هم میشه گرفت. جنبه های نقدی که بر شاهنامه میتوان گرفت بسیار زیاده. آنچه که آقای صدری گفتن خواستن از یک جنبه خاصی که کار خودشون هست و سراغ شاهنامه رفتن اینو بررسی کنن و یک مقدار بررسی های کلی، تقسیم بندی های کلی است که ایشون متذکر شدن و من هم باهاش موافقم. فقط خواستم اضافه کنم که شاهنامه رو از نگاه واژگانی نیز بد نیست مورد توجه قرار بدیم، چون شاهنامه متن نیست که ما بیشترین واژگان زبان فارسی رو مدیون این کتاب هستیم. یعنی اگر شاهنامه نبود ما خیلی از این واژگان فارسی رو نداشتیم، چون متون فارسی میانه یعنی پهلوی که پهلوی گفته میشه از دست رفته و ما بسیاری از این واژه ها دیگه در دست نبود، ولی اکنون ما میدونیم که نیاکان ما این واژه ها رو داشتن و میتونستن حرف خودشونو بزنن و با نبودن شاهنامه بعضی ها ممکنه شک میکردن که ما اصلا بسیار حرفا رو نمیتونستیم بزنیم، ولی حالا که شاهنامه رو داریم میدونیم که چنین نبوده و از این جهت هم ما مدیون شاهنامه هستیم و این خود یک زمینه پژوهش بسیار ریشه‌دار و مهمی است.
اجازه من یه نکته رو اضافه کنم.
باشه.
اولا پاسخی که آقای دکتر خالقی دادن، من کاملا متوجه زبان پهلوی و اشکانی هستم و فارسی باستان. منظور من فارسی نو بود که از حدود سال 500 میلادی شروع شده. 100% به عنوان کسی که روی زبان پهلوی کار میکنه میدونم که زبان فارسی میانه و زبان فارسی نو به همدیگه ارتباطشون نزدیکه و یه دونه خط ادامه هم هست. زبان فارسی نو در واقع از یکی از لهجه های فارسی میانه نوشتاری یا پهلوی میاد. منظورم زبان فارسی نو بود.
منم همین رو متوجه شدم، فقط خواستم حاشیه‌ای به سخن شما اضافه کرده باشم.
متشکرم. صحبت دیگه این مسئله قضیه ترک و توران که من دو دفعه میخواستم بگم فراموشم میشد. مسئله ترک و توران، اون ترک هایی که در دوران انوشیروان با ایران در تماس قرار میگیرن و با همدیگه در سال 560 میلادی هفتالی ها رو نابود میکنن، اونها تقریبا تو قرن هفتم از بین میرن. یعنی با حکومت های محلی مثل حکومت تگین خراسان که سکه هاشو از منطقه بلخ و وروالیز و بعدم منطقه کابل داریم، با کوچیک شدن این سلسله از بین میرن و واقعا غیر از خلج های افغانستان احتمالا اثری از اونها نمونده. ترکایی که فردوسی باشون در تماس، ترکای مرحله بعدن و این درست اونا هیچ رفتی به تورانی ها 100% ندارن، ولی فردوسی هم با ترک های دوره انوشیروان در تماس و این اتفاقا توی این قضیه یه فرقی ایجاد میکنه، چون ترک هایی که در اون دوره هستن که فردوسی باشون در تماسه و بعدها هم در اون منطقه ادامه پیدا میکنن و ترک های قوز و بقیه هستن، همون کسانی هستن که بعدن به خودشون میگن بنو افراسیاب. یعنی خودشون شخصیت خودشون رو در قالب شاهنامه تعریف میکنن. یعنی این شخصیت ترک پنداری تورانی ها رو نه تنها فردوسی داره اینجوری در نظر میگیره، بلکه بعدها خود قراختایی ها هم خودشون رو در قالب شاهنامه ای و بنو افراسیاب تعریف میکنن.
با سپاس از آقای خداداد رضاخانی، آقای احمد صدری و آقای جلال خالقی مطلق و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.